بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این مقاله‌ای که عنوانش واقعیت و هستی اشیاء است، مثل که در 12 مسئله از مسائل وجود مطرح است که ما مثل که 2-3 مسئلش را به عنوان اصل مسئله اصل مبحث تر شد، بقیه دیگهش به عنوان نتیجه گیری. او 2-3 مسئله، یکی مسئله زیاده وجود بر ماهیت که مفهومی که از هستی در ذهن میاد غیر از مفهومی که از ذات و واقع و ماهیت شاید و ذهن میاد. یکی دیگه مسئله اشتراک مفهوم وجود بود که مفهوم وجود این مشترک معنوی است. یکی دیگه مسئله اصالت وجود بود که حالا که با هر واقعیتی ازش دو حیثیت میفهمیم و هر دو واقعیت نداره، چون بدیهی است که هر شیعی یه شیع است، دو شیع نیست، لابد یک کدوم اصیل است دیگری اعتباری، و اختیار کردیم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. این هم تقریبا مسئله چهارم، تعدادش برام بد نیست اجالتا، یکی زیاده وجود بر ماهیت، یکی مسئله اشتراک وجود، یکی هم مسئله اصالت وجود، این 3، یه مسئله دیگه وحدت تشکیکی وجود که این مسئله بود که در جلسه گذشته مطرح شد که وجود که حالا که اصیل است و اینها آیا کثرت دارد یا وحدت دارد، هیچ کثرتی ندارد یا وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. دیروز اختیار کردیم همین قول را که وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، که همین ازش تعبیر میکنه به وحدت تشکیکی وجود. اینا تا حالا به اصطلاح 4 مسئله. یه مسئله دیگه فراموش کردیم که اونم گفته بودیم، این که ما به وجود راه پیدا کرد، راهی نداریم، میگیم که وجود را به ذات بیابیم. اینم یه مسئله دیگه بود که برای وجود معرف ممکن نبود ذکر کنیم. معرف از ناحیه تعریف به ماهیت یا تعریف به آثار هیچ کدوم نبود، وجود را ما به ذات میابیم. با این مسئله میشه 5 مسئله تا محالا گذرونده. حالا از این به بعد بازم مسائلی هست که راجع به وجود که یه قسمتاش رو میگن احکام سلبیه وجود. حالا اینا رو شما اجالتاً مزمنده داشته باشید که در کتابای فلسفه دیگر غیر از این تصریح میکنه که در احکام سلبیه وجود، مثلا وجود متصف به کلی و جزئی بودن نمیشه، وجود جنس و فصل نداره، وجود مرکب نیست، توجه کردی، و اینها، و وجود قابل تقید نیست. اینا میشه احکام سلبیه وجود که علامه طباطبایی تقریبا همین احکام را حالا از این به بعد میخوان بگویند. یکی هم مسئله این که تشخص وجود و تخصص وجود همه به نفس الوجود است. اینا تقریبا مسائل دیگر است راجع به وجود، توجه کردید. و هاکذا یکی از مسائل وجود این است که وجود عدم نمیپذیرد و به نتیجه عدم در خارج نسبیه. اینا همه اموریست که در تتمه این مقاله علامه طباطبایی متعرض این مسائل میشن. خوب در نظر بگیرید، وجود مرکب نیست، وجود کلی نیست، وجود تقید بردار نیست، وجود اینها احکام خیلی احکام سلبیه وجود است، که بعض احکام هم احکام سلبیه نیست، احکام وجودیه وجوده. وجود متشخصون به نفسه، مثلا وجود عدم نمیپذیرد و به نتیجه عدم نسبی است. اینا مسائل دیگر است که با اون پنج مسئله گذشته اینا در 12 مسئله میشد که در این مقاله که عنوانش این است که واقعیت و هستی اشیا اینجوری. خب حالا اجالتاً چون علامه طباطبایی بعد از بیان مسئله اصالت وجود وقت گفتن که نکاتی چند و یا نتائجی چند، که وقت اون نکاتی چند و نتائجی چند، یکیش مسئله ای بود که ما به واقعیت هستی، واقعیت هستی قابل تعریف نیست، یکی دیگه واقعیت هستی کلیه یعنی حقیقت تشکیکی است. وقت شماره سوم از اینجا شروع کنه که این از اینجا که شروع میکنن مثل که مسائل از وجود میشه، ولی بعضی مسائل مقدمه بعضی مسائل دیگر میشه. و از اینجا جالتنیشون شروع کنه، میگن که ماهیات حقیقیه مقابل ماهیات اعتباری، این ماهیات رو که ما مطابق بحث‌های گذشتمون اختیار کردیم که اینا اعتباری هن و در حقیقت ماهیت جلوه وجود است. اونی که واقعیت درد وجود است و عالم ملع آخارج را وجود تشکیل میده، منطقه جلوه وجود در دستگاه ادراک ما ماهیات است. این ماهیات که جلوه های گوناگون وجود است، البته به واقعیت که نسبت بدهیم اعتباری است و بی اثر است، اما با هم مقایسه کنیم مختلف است. یه اختلاف ذاتی بین ماهیات هست که این مسئله رو فلاسفه تعبیر میکنن، میگوین ماهیات بینشون بینونت بلعزله است. ماهیات یه بینونت دارن، بینونتش همین است که منعزل با یک دیگرن، که خب علامه طباطبایی تو درسشون تعبیر میکردن، ایشون خیلی تعبیر میکرد که داغونند و داغون تعبیر میکردن، یا بعض وقتا میگون پخشند. مثلا ماهیت جسم با ماهیت سفیدی هرچی به ذهنمون فشابه مخلوط نمیشه. و از خود همه مطلب را مثل حاجی سبزواری یا اینا یکی از ادله اصالت الوجود میگیرن، که به قول حاجی سبزواری میگه لولم یا اصل وحدتون ما حصلت از غیرهو مسار کسرتن عتد، میگه اگه وجود اصیل نباشد وحدت اساسا حاصل نمیشد. چرا؟ زیرا غیر وجود که عبارت از ماهیات باشد محل انگیزش کثرت است. مثلا مفهوم انسان با مفهوم زاهک حتما از هم جدا، نه زاهک قاطی انسان میشه نه انسان قاطی زاهک میشه، ولی در این حال ما میبینیم که انسان و زاهک یکیه. پس چه سرشومی اینا رو به هم چسبونده؟ اونگرد وجوده. حولت فرمان این کثرت ذاتی که ماهیات دارن، ولی از طرف ما اشیا رو مثل که میبینیم این ماهیات با یعنی در واقعیت اشیا این ماهیات همه جستن، وقت با اینکه به ذات بینشون بینونت بلعزله هست، معلوم شد وجود از پاشو بیون گذاشته که وقت اینا با هم آشتی کردن. لطفا حالا کار نداریم، اجالتا ماهیات که جلوه های گوناگون وجودن، اینا با یک دیگر مختلفن، که گفتم این اسمش میذارن بینونت بلعزله. ولی این اختلاف آیا زیر سر ذهن ماست که در خارج این اختلاف هیچ ریشه ای ندارد، یا اینکه این اختلاف ریشه از خارج میگیرد؟ خارج یک جوریست که شعون مختلف داره، که وقت تو دستگاه ذهن ما او شعون مختلف به صورت آتش و آب و اینها جلوه میکنه. لطفا ایشون میخواد بگه که این اختلاف حتما از خارج سرچشمه میگیرد. اینها وقت ما سر این که حقیقت وجود را او وحدتی که عرفا میگن که هیچ گونه کثرتی نداشته باشه میگم که این درست نیست و این سر سفسد. همچنانی که اون کسی که میگه واقعیتی نیست سفسده، و ما اصلا از دستگاه ذهنمون میفهمیم که سفسد بی خود است، که گفتیم مفاهیم حقیقی از مفاهیم پنداری جدا هستن. این اختلاف هم ما نمیتونیم از خارج نفهمیم. ما با آب یه جا آب میفهمیم، یه جا آتش میفهمیم، یه جا نور میفهمیم، یه جا سنگ میفهمیم. این غیر نیست که همطور نشسته باشیم قول تصور کنیم، بعد نصفشو قطع کنیم قول نیمتنه تصور کنیم. اینا به اختیار خودمونه. ولیکن راستی بلند قدی و کوتاه قدی که از خارج میفهمیم، این از خارج میفهمیم، به اختیار خودمون نیست. پس این اختلافی که بین ماهیات هست که از هم داغونن، از هم منعزلن، این به یه شکلی به خارج مرتبطه. اینو ما باید بپذیریم که به یه شکلی به یه خارج بپذیره. ولیکن اونش دیگه از اینجا که ماهیت اعتباری، این تمایزش هم در ظرف اعتباره، ولی اختلاف خارجی دیگه او اصیل است و واقعیت داره، که همون وحدت تشکیکی بودن وجود است و اینها. لذاست که میگن ماهی وجود یک کثرت مراتبی دارد که اسمش میشه کثرت طولی، نظیر نور، که نور یک کثرت مراتبی دارد، نور شدید و نور ضعیف و نور متوسط، ولی یک کثرت هم به حسب قوابل دارد. مثلا حالا نور آفتاب که به شیشه ها میخورد، حالا قطع نظر از خوردن نور آفتاب به شیشه ها، نور آفتاب قوی تر است تا نوری که حالا اینجا زیر اتاق هست، که نور زیر اتاق هم بالاخره از نور خورشید است، ولی اون مرتبه قویش است، این مرتبه ضعیفش است. این کثرت مرتبه ای است. ولی حالا اگر این نور که در مرتبه ضعیفه به شیشه های رنگارنگ خورد، وقت انعکاسات مختلف دارد، توجه کردید؟ و اون نور قوی هم به شیشه های مختلف خورد، به آینه های مختلف، اونم انعکاسات مختلف داره. این اختلاف زیر سر اختلاف مرتبه اینی، بلکه زیر سر اختلاف قوابل است. در باب حقیقت وجود هم یه اختلاف، یه کثرت مرتبه‌ای داره، یه کثرت هم به واسطه اضافه الی ماهیته. و این کثرتی که اینجا میگم، این کثرتی که در ماهیات ببینیم، این اختلاف بالاخره به خارج می‌خورد، از خارج اون کثرتی که در خارج هست به حسب اضافه به این ماهیت. و این کنه مثل این که حالا اینجور تشبیه کنیم، یه دریای بی پایانی است، وقت ما هی محدودش میکنیم، میگویم که به اندازه این حوض، به اندازه اون استخر، به اندازه اون دریاچه، به اندازه اون جوب، وقت اونو قدر بهش میدیم قدرش یه چیزه یه ظرفایی که تصور کرده و اینا، مثل که ماهیات هم قدرهاییست که ما ذهنمون به وجود میزنه دو اینها، یه همچی جوری میگویم با اینها دوتا همودیم. وقت بنابراین باید رو مسلک اصالت الوجود گفت که حتی احکام ماهیات، ماهیات احکام خودش را هم که داره به واسه وجود داره. وجود هست که جلوش ماهیته و ماهیت خودش قابل حمل است بر خودش، الانسان و انسانون الفرس و فرسان، خودش قابل حمل بر خودش است. ای از اونجایی که وجود وجوده که اگه وجود نباشد حتی ماهیت خودش را هم نداره دینها، خودش ذاتیاتش همه علی حال یا آثارش اینا همه به واسطه وجود است، به طوریست که در خارج یه جهاتی در وجود هست که جلوش تو ذهن این ماهیات و احکام ماهیات است. حالا یه قسمت از روی کتاب بخونیم. سه ماهی که این سه یعنی نکته سوم یا بفرمایید نتیجه سوم، ماهیات حقیقیه که ما اونها را جلوه های گوناگون واقعیت خارج در ذهن نامیدیم. ماهیات جلوه های گوناگون واقعیت است، ماهیات در ذهن، در این که این ماهیات حقیقی در این که نسبت به واقعیت خارج اعتباری و پندارهای بی اثر هستند، نسبت به هم دیگر مختلف هستند، چنون که هر دو مطلب دانسته شد. که اینجور بنده تعبیر کنن این مختلف هستند، تعبیر میکنن که ماهیات بینشون بینونت بالازله است، از یک دیگر منعزلند، کنارند، و این اختلاف و تباین از خارج سرچشمه میگیرد، که چنین نیست که تنها ساخته ذهن ما باشد، که اگر ما بگویم که نه این از خارج سرچشمه نمیگیرد این هم یه سفسطه میشه اینطوری، ولی اختلاف خارجی چون اصیل و عین واقعیت خارج میباشد، دیگر پنداری و اعتباری نخواهد بود. و از سوی دیگر همه ماهیات و احکام و آثار آنها از آن وجود و واقعیت هستی است، زیرا ماهیت به واسطه وجود همون ماهیت شده. مثلا حالا اگر ما همچی تصور کنیم وجود را در قوه واهممون مثل یه دریا، مثل اقیانوس آرام، او دریای بزرگ بیکران، وقت انسان هم یه قطعه از او آب، چاره نداریم تو ذهنمونی دریای بیکران یه جاشو مثل یه مربع مانند، مثل یه قالب خشمالی فرض کنیم روش، که وقت او قدر از آب که در این چهارچوب واقع شده است، او ازش یه ماهیت اومده تو ذهن. پس این ماهیت حکایت از اون قسمت که در واهمه بخواهیم مثل برش تصور کرده باشیم اینجوری. پس از یه جاش انسان تو ذهن اومده است، از یه جاش عصب تو ذهن اومده است، از یه جاش آب تو ذهن اومده است، از یه جاشی مثل او دریای بیکران رو به این ظرف ها ما داریم مقدر میکنیم، ولی واقعیتش همه در همه است. یه جور میشه. خب میگه که از سوی دیگر همه ماهیات و احکام و آثار اونها از آن وجود و واقعیت هستی، زیرا ماهیت به واسطه وجود همون ماهیت شده، و حکم و اثر به واسطه وجود و حکم و اثر به واسطه وجود حکم و اثر شده، وگرنه هیچ و باطل بوده. و از این مقدمات باید نتیجه گرفت که اولا یه احکامی مال ماهیات است، اینا در وجود جاری نیست، احکام سلبیه ی وجود مخیم بگم. مثلا فرضی که یکی از احکام ماهیات این است که خود به خود کلی است، انسان یعنی همونی که میشد باشد و میشد نباشد، یه خود به خود کلیه، خود به خود کلیه است، یعنی همچون خودشو ملاحظ کنیم رها قید نداره. سر این که ما عقلمون احتمال کسرت در امیده برای این که خود به خود لابه شرطه، نه قید وجود داره نه قید عدم، نه قید این خصوصیت داره نه قید اون خصوصیت، چون این نیست، عقل ما احتمال کسرت درش میده، وقت میشه کلی قابل انطباق بر کثیرینه. ولی این معنا در وجود نیست، وجود چون ماهیت چون در ذاتش گروه وجود و گروه عدم نبود، گروه هیچ قیدی نبود، قابل انطباق بر کثیرین. ولی در خود وجود با اینکه وجود توسعه اگه داشته باشه، تو توسعهش غیر از کلیت باب مفهومی، کلیت باب وجودی، وجود بی نهایت بشه، اما اون کلیتی که عقل از بتونه تصور کنه و تجویز کثرت درش بکنه، اون حکمیست برای ماهیات و در باب وجود نیست. بتونید بس وجود صدقا معنی نداره، او باب ماهیت بود که به ذهن میمد و از یه ماورایی حکایت میکرد، وقت ماورایش متکثر باشه، ولی وجود که به ذهن من که وقت هست برای که ماورای وجود دیگه عدم محض است و بطلان محض است، اینها این است که اساسا در باب وجود صدق هم معنا نداره، مفهوم وجود رو کار نداریم، حقیقت وجود در حقیقت وجود از صدق، آقا صدق بر کسی دیگه، خودش خودش است دیگه. این است که کلیت مال باب ماهیات است، مربوطه به وجود نیست. همچنین تقید هم معناش این است که یه امری که قطع نظر از یه قید یه توسعی داره، به انضمام یه قید یه قدری زیغ بشه، دایره شمولش کمتر بشه. ماهیت انسان این وقتی علم باش فرض نکنید، این توسعش بیشتر است، چون بر انسان عالم و انسان جاهل هر دو سر میکنه، اما انسان عالم این یه قدر دایره این مفهوم زیغ میشه، وقت این وقتیست که قید میپذیره حقیقت هستی، قید میشه آخه هستی که هستی است و غیر هستی که بخواد غیرش بشه، غیر هستی عدم است یا بطلان و ذات، وقت چیزی نداره که آخه غیر وجود بشه. لذا نه کلیت نه تقید هیچ کدوم در باب ماهیت در باب وجود راه نداره. حالا ببین ایشون گفت که از این مقدمات باید نتیجه گرفت که اولا ماهیات و احکام و آثار ذهنی ماهیات در وجود و واقعیت هستی جاری نیست، مانند این که ماهیت خود به خود به ذات کلی بوده و بر افراد غیر متناهی به حسب فرد صادق است. این به افراد متناهی یعنی اون کثرتی که عقل تجویز میکنه، کثرت محدود به حد نیست. انسان روش ننوشه یک یا صد هزار تا یا صد میلیارد یا چیز، همطور بینه قرار قابل صدق بر بی‌نهایت است. مثل انسان که بر هر فرد انسان خارجی و مفروض صادق است، ولی وجود این گونه نیست و این خارجیت، اینجوری غلط است در کتاب، و این خارجیت و شخصیت میباشه، وجود از این تشخص است. اساسا وجود به چیزی صدق نمی آید، نمی نماید و از ماورای خود حکایت نمی کند، بلکه وجود هر چیز این واقعیت خود اوست. اینجا یه نکته رو توضیح بدم و امروز بحث تمام کنیم و اون است که یه بحثی در فلاسفه در باب ماهیات دارن و اون است که آیا تشخص به چی است؟ به وجود است یا به قیود مشخصه؟ به قیود اینها. حالا اجالتا مثل حالا امروز بحث بشه تای بحث و فردا را چیز کنیم. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه در جلسه جلوتر اشاره شد، در این مقاله هفتم که راجع به واقعیت واقعیت و هستی اشیاء است، ما در 12 تا مسئله داریم راجع به وجود که 4-5 توش را گذرانده زیاده وجود بر ماهیت و اشتراک وجود و همچنین حصالت وجود و همچنین که وجود قابل تعریف نیست و به ذات باید معلوم بشه. یکی دیگه وحدت تشکیکی وجود. این 4-5 مسئله رو گذرانده از این ببنید مثل که یک جور احکامیست که میگوین احکام سلبیه وجود، که یک جور احکام در باب ماهیات هست که در باب وجود نیست. برای بیان این احکام سلبیه وجود یه مطلبی رو خاطر نشان کردن و اون مطلب ایده که ما ماهیات که جلوه های گوناگون وجودند اینا رو اعتباری خوندیم و نسبت به واقع که می سنجیم اعتباری، ولی خودشون را که نسبت به یک دیگر می سنجیم اختلاف دارن. اختلاف البته اینو نمیتونیم منکر بشیم که اینو ما تعبیر کردیم که فلاسفه میگویند ماهیات بینشون بینونت بالعزلت از یک دیگر منعزلن. شما هر چه به ذهن خودتون فشار بیارید مفهوم انسان را با مفهوم زاهج نمیتونید قاطی کنید. توجه کردید؟ و این وجود است که در خارج اینا رو به هم چسبانده و الا از نظر مفهومیت از هم دوتا. پس یه همچه اختلاف ذاتی بین اینا هست، ولی این اختلافی که میدونیم این آخرش وصل به خارج است. وصل به خارج یعنی پنداری نیست، مرتبط به خارج هست. من یه مثال زدم که گفتیم که مثلا ما دلیل بر این که یه خارجی داریم بر رد صوفتی ها که من گفتن عالم هیچه در هیچه هست، ما چه دور گردن اونو میگشتیم که یه خارجی داریم؟ مقایسه میکردیم بین مفاهیم ذهنی من. می‌دیدیم بعضی مفاهیم ذهنی هست انام اختیارش به دست ما تا جسدی، مثل که قول تصور کنید آدم خیلی دراز تصور کنیم که سرش تا ابر باشه، این اختیارش به دست ما. ولی اون وقتی که با آتش روبرو میشیم و گرما میفهمیم و اون وقتی که با آب روبرو میشیم و رطوبت میفهمیم، این ولی تو ذهن میفهمیم، همه اختیارش با ما نیست. ما از اینجا کشف میکردیم که یه خارج از مایی هست که این جلوه های گوناگونش است تو دستگاه ذهن ما. پس این ماهیت ارتباط به خارج داشتن و پس اختلافشون هم ارتباط به خارج داره. نمیشد اختلافشون فرضی باشه، مثل که قول ما فرض میکنیم، مثل که دریای بیوه ما فرض میکنیم. نه، این اختلاف ارتباط به خارج داره که اگر هیچ گونه اختلافی در خارج نباشه میباشه منتظم به تفسطه بشیم. برای که ما از رب به تفسطه کردیم، برای که یه جور ادراکاتی داشتیم که میدونیم به اختیار ما نیست و از این جهت کشف میکردیم که یه خارجه هست. اینجور اختلاف هم به اختیار ما نیست. اینجور اختلاف، اختلافی که بین سفیدی و سیاهی تو فهم ما هست، این غیر از این است که ما قند را ترش فرض کنیم. ما میتونیم در عالم فرض قند را ترش فرض کنیم، اما اون اختلافی که بین شیرینی و ترش میفهمیم، این به اختیار ما نیست. اینها پس همچنان که اصل ایجور مفاهیمی که به اختیار ما نبود کاشف از این بود که یه واقعیتی هست، این اختلاف هم کاشف از این است که یه اختلافی در متن واقعیت هست، ولی او اختلاف نمودش تو ذهن اختلاف انعزالیه، ای از او منعزل باشد او از این منعزل باشد، ولی در خارج خلاصه اختلاف یه جور دیگه است که این برمیاد به همون حرف جلو که میگفتیم اختلاف خارجی اختلاف تشکیکیه. و ما دیروز اشاره کردیم که راجع به عالم وجود که کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، فلاسفه میگن که دو جور کثرت در واقعیت هست. یکی کثرت مرتبه‌ای مثل مراتب نور که شدید و ضعیف و متوسط، این کثرت مرتبه‌ای در وجود هم یک کثرت مرتبه‌ای هست، ولی یک کثرت دیگه کثرت عرضیه که به واسه اضافه به ماهیت ماهیت، مثلا وجود انسان با وجود آب با وجود چیز اختلاف داره، این اختلاف زیر سر اختلاف ذاتی بین انسان و فرس و اینطور چیزا، این اختلاف اختلاف عرضیه، ولی آخرش این اختلاف ماهویه که بالاخره یه جوریه که کشف از اختلاف واقعی که وجود مضاف به این با وجود مضاف به او تو ذهن ما امتیاز پیدا میکنه. این حرفایی بود که گفتیم. لطفاً وقت از اینها نتیجه گرفتیم و اون این بود که خلاصه احکامی که در ماهیات هست در باب وجود و احکام نیست. یکی از احکامی که در باب ماهیات هست کلیت. اینجا به اینجا که رسیدیم بنده یه مطلبی رو خواستم توضیح بدم که گذاشتیم برای این جلسه، و اون است که یه مطلبی هست که در منطق میگن مفهوم بر دو قسم میشه، یه قسمش کلی یه قسمش جزئی. اگر مفهومی نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین باشه، این میگن جزئی، و اگر نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین نباشه، این میگن کلی. مثل مفهوم کتاب و مفهوم هازل کتاب. با اینکه هازل کتاب کتابه، کتاب هم کتابه، ولی این فرق واضح بین این دوتا هست که می‌بینیم مفهوم کتاب قوه درک ما تقیم اصداق داشته باشه، ولی مفهوم هازل کتاب، مفهوم این کتاب ذهن ما تدوین نمی‌کنه. این دومی رو میگن جزئی، او اولی رو میگن کلی، که المفهوم ان امتنع فرض صدقهی علا کثیرین فجزئیان و الا فکلی. اینو در منطق میگن و منطق دیگه بیشتر از این وظیفه نداره. ولی یه بحث میاد تو فلسفه در باب ماهیات و اون اینه که تحقیق درباره این مطلب که مفهوم جزئی با این که همون مفهوم کلی ذاتن همونه، او عیبی که تو کارش اومده و دست و پاشو بسته و از شمول و انبساط جلوشو گرفته، او چی چیه؟ این وظیفه منطقی نبود. منطقی در باب مفاهیم بیشتر بحث نداشت، همون که بیاد بگه مفهوم یا جزئیه یا کلی و کلی را تقسیم کنه به کلیات خمس و بره به باب معرف و اینها، دیگه با تحقیق بیشتر لازمش نبود. ولی این فیلسوف است که بحث داره باید بکنه که چه سری تو کار هست که مفهوم انسان ابا ندارد از صدق بر کثیرین، ولی مفهوم زید ابا دارد، یا مفهوم کتاب ابا ندارد از صدق بر کثیرین و مفهوم هازل کتاب ابا دارد از صدق بر کثیرین. چطور شده که این متشخص شده؟ پابندی که پابند این شده و نمیذارد صدق بر کثیرین بکنه چیه؟ بفرمایید. اینجا تا قبل از فارابی فلاسفه میگفتن تشخص به قیود مشخصه معینه است. بفرمایید، حالا قیود مشخصه معینه یعنی چه؟ یعنی همون مفهوم کلی، هی قید بهش بر میخوره تا او قیدا سبب میشه که دیگه بر بیشتر از یک فرد صدق نکنه. مثلا این دفعه میگویم انسان، یه دفعه میگویم انسانی که در سنه 1301 مثلا از فلان پدر و فلان مادر متولد شده، قدش ایجور، رنگش ایجور، خصوصیاتش ایجور، اینا رو که با هم ملاحظه کنیم وقت در خارج بیشتر از یک فرد نداره. توجه که این پس تشخص به این عوارض به این عوارض و قیود مشخصه معینه لطفاً. اون وقت تا زمان فارابی اینجور میگفتن، از زمان فارابی به بعد اینا این تحقیق رو کردن که نه، همو عوارض مشخصه معینه که میگود ما اونا رو بلکه هزار مقابل اونا رو هم به مفهوم اضافه کنیم، تازه او حال کلیت ازش گرفته نمیشه. کلیت به چی بود؟ کلیت به این نبود که در خارج راستی افراد زیاد داشته باشه. این چون یه بحث منطقی هم هست، منطقه هم میخونم، حالا حیبی نداره به اونجا گفت کنیم. کلیت به این نبود که در خارج راستی افراد زیاد داشته باشه، نه، کلیت به این است که خود مفهوم عقل را مانع از صدق بر کثیرین نباشه. یعنی خود مفهوم نگه که من کثیر نیستم، اینجوری این میشه کلیت. مثلا مفهوم واجب الوجود
وای که مفهوم واجب الوجود در خارج یه مصداق بیشتر ندارد و غیر از یه مصداق باقی دیگهش محال هم هست باشد، ولی که در این حال نفس مفهوم کلیه. چرا؟ برای که ملاک کلیت این نیست که در خارج فرد زیاد داشته باشد، ملاک کلیت این است که نفس مفهوم ابا نداشته باشد. میگرم به عرض میرسید یا نه؟ نفس مفهوم ابا نه. شما میبینید برای اثبات این که خدا یکی بیشتر نیست دلیل میخواید. چرا دلیل میخواید؟ برای که خود مفهوم خود کفا نیست از این جهت دلیل میخواید. اما این کتاب یک کتاب هست دلیل میخواید، برای که خود مفهوم خود کفا هست از این که مانع بشه به فرض صدق برکثیری. پس میزان کلیت این نیست که راستی افراد متعدد داشته باشه. حتی مفهوم واجب الوجود هم کلی است، اون که یه فرد بیشتر نداره باقیش ممتنه، یا شریک الباری اصلا هیچ فرد نمیتونه داشته باشه. اینطوری وقت میگن که شما بیاد اونجا که میگوید که ملاک تشخص قیود مشخصه ی معینه، من بگیرید که نه هزار منوز قیود هم منظم کنید، درست است وقتا در خارج یه فرد بیشتر ندارد، اما او حال کلیتی یعنی نفس مفهوم ابا نداشته باشد از صدق برکثیری، میبینید او حال ازش گرفته نیمشه. تو فهمیدید؟ پس باید بگیم که فارابی این ها آمدن گفتن که تشخص به وجوده، لطفا تشخص به وجوده، یعنی ما پا وجوده که آوردیم تو کار دیگه این چهار مستشیده میشه قابل صدق برکثیری نیست و شخص میشه، ولی وجوده که پاشت همین از نفس مفهوم ملاحظه کنید کلیت ذهن میبره. این مطلب رو اونجا میگن. حالا پس نتیجه دومشه که تشخص الماهیت بل وجود و تشخص الوجوده به چی؟ به نفس ذاته. من این حرف رو از اونجا گفتم برای اینجا میکرم که بنابراین تشخص و کلیتی که در باب ماهی در باب ماهیات کلیته، توجه کردی؟ و صدق بر کثیرینه. فرقش این است که کلی مقید اینها، ولی وجود دیگه هر وجود خودش خودشه، همون وجود همون وجوده، غیر اون نیست. این است که کلیت در باب وجود تصور نه، از فرق در باب وجود تصور ندارد و تقید هم در باب وجود معنا ندارد. اینا از احکام باب ماهیات بود. لطفا میدید این مطلب روزه حلامه طباطبایی که به نظر من میاد که همین بحثش که در اثار زادیه ایدی رو عنوان میکنن که تخصص الوجود به نفس ذاته، تخصص وجود به نفس ذاتش. حالا یه قدر از عبارات دیروز خوندیم به مرتبه امروز میخونیم، ضرر نداره که ماهیات حقیقیه که ما اونها را جلوه های گوناگون واقعیت خارج در ذهن نامیدیم، در عین این که نسبت به واقعیت خارج اعتباری و پندارهای بی اثر هستند، این ماهیات همون نسبت به هم دیگر مختلف هستند، چنان که هر دو مطلب دانسته شد، یعنی ماهیات اعتباری ولی نسبت به یک دیگر مختلف، که گفتیم ماهیات میگن بینشون بینونت بلازلت، و این اختلاف و تباین از خارج سرچشمه میگیرد، پنداری نیست. که ما اینجا توضیحاً عرض کردیم که اگر این اختلاف را بگو ارتباطی نداره قسمان باید صفتی بشه، ما چطور با واقع گرا می شدیم؟ اجازه که می گفتیم یه جور ادراکاتیست به اختیار ما نیست. ما از آتش آتش می فهمیم، از آب آب می فهمیم، از انجام کلام شعلامانی می فهمیم، به اختیار ما نیست. این معلوم شد که یه واقعیتی هست. این اختلاف هم اینه به اختیار ما نیست. آخه نمیتونیم نفهمیم که چغندر با مثلا پنبه دونه اول مثال اینا اختلافه، اختلافه به اختیار ما نیست که نخواهیم بفهمیم، مثل تصور کردن قول اینا نیست. پس این اختلاف هم به خارج برمیگرد، ولی در این حال خارج به شکل دیگری، خارج جوری که مثل یه دریای بی پایان که اگر با یه دوربین اون قطعش رو ببینید، میگون مثلا محاضی شهر فلان، اینها با یه دوربین خیلی قوی اون قسمتش رو ببینید، میگون محاضی شهر فلان. اما اینا همه از دوربین ما ایجور این محدودیت ها رو، همه آخرش اون سر غیبر که در یه دوربین بود، اون دوربین دیده شد، یه غیریتی پیدا میکنه این دریا. این وجود هم طوری. خب میگه که ولی اختلاف خارجی چون اصیل و این واقعیت میباشد، واقعیت خارجی باشد، دیگر پنداری و اعتباری نخواهد بود و اصیل دیگر همه ماهیات و احکام و آثار اونها از آن وجود و واقعیت هستی. حتی ماهیت خودش است، اگه وجودی که این ماهیت به ذهن ما فرستاده است، اگه اونو نادیده بگیریم، این ماهیت خودش هم خودش نیست. میگه که با همه ماهیت و احکام و آثار اونها از آن وجود و واقعیت هستی، زیرا ماهیت به واسطه وجود همون ماهیت شده و حس و اثر به واسطه وجود حس و اثر نه اثر شده، وگرنه هیچ و باطل بوده و از این مقدمات باید نتیجه گرفت که اولا این احکام سلبیه بوده، اولا ماهیات و احکام و آثار ذهنی ماهیات در وجود و واقعیت هستی جاری نیست، مانند این که ماهیت خود به خود به ذات کلی بوده و بر افراد غیر متناهی به حسب فرض صادق است. مثل انسان که بر هر فرد انسانی، انسان خارجی و مفروع صادق است، ولی وجود این گونه نیست و این خارجیت و شخصیت میباشد. اینجا که این مطلب امروز و من در رابطه با اینجا حل کردم که فرق بین کلی و جزئی در منطق، وقت این بحثش که چرا جزئی جزئی شده و پابند داره، اینش در فلسفه که میگن به وجوده. قبل از فارابی میگفتن به عوارض مشخصه معینه، ولی اونا تحقیق کردن که اونایی که شما مشخص میدونید همونم زنش به کلی فوقش نیست که سبب بشه کلی در خارج یه فرق بیشتر نداشته باشه، ولی کلیت کلی به این نبود که بالفعل کثیر باشه، قابل جزه، یعنی جوری باشه که خود مفهوم چارمز کشیده نیست. میبینیم یه حال گرفتیم، اما پا وجودم که میاریم تو کار، میبینیم که قابلیت افتاد. پس تشخص الماهیت بال وجود، تشخص الوجوده که به نفسه، یه همچه جوری میشه. یکی ولی وجود این گونه نیست و این خارجیت و شخصیت میباشد، اساسا وجود به چیزی سرک نمی نماید و از ما برای خود حکایت نمی کند، بلکه وجود هر چیز این واقعیت و خود رو. یکی از احکام ماهیت که برای وجود نیست که کلیت و اینها بشه، و مانند این که ماهیت کلیه به واسطه انزمام قیود از کلیت و امور اولی خود میرسد، مثل انسان و انسان دانشمند و انسان دانشمند نویسنده یا انسان دانشمند نویسنده خوشنویس. یا ما هست که هیزه قیده زیاد کن که هر اندازه قیود زیادتر می شود دایره مفهوم تنگتر می گردد، ولی وجود این حال را ندارد، برای که وجود قید آخه ماهیت است که قید وجود خود واقعیت است. یه چیز دیگه بیاد وجود را قید کنه تو عدم محض یا بطلان تو مسئله اصالت وجود، ولی وجود این حال را ندارد، زیرا قید خارج از وجود که به وجود ضم شود تصور ندارد، چنان که گذشت. از جمله دیگر احکام وجود این است که وجود بسیط است، مرکب نیست. این دو سطر هم بخونید و مانند این جز احکام ماهوی است که در وجود میلیاد، مانند این که ترکیب ذاتی، عرضی، جوهر، عرض، نور، جنس، فرق و غیره اینها از خواص ماهیت میده. ترکیب ذاتی نیست که یه ذات فرق کنیم حیوان ناطق، برای وجود ترکیب نمیشه فرد در برای که اجزایش اگه بخوایم از یک چیزایی وجود درست کنیم، یعنی از غیر وجود وجود درست کنیم، بنابر اصالت الوجود در خارج غیر وجود چیز دیگه نیست که ما باش وجود را از ترکیبش وجود درست کنیم. و غیر اینها میگه که ترکیب ذاتی، ترکیب عرضی، مثل که یه مجموعه از جو از ذات و عرض یه همچین تصور کنیم میشه. جوهر یه تقسیمی که برای ماهیت کنم، یا ماهیت یا جوهر یا عرض. جوهر یعنی این ماهیتی که در مقام وجود خارجی لازم نیست وصف غیر باشه. مثلا حالا شما تصور کنید سنگ و زبری سنگ، بین این دوتا یه فرق واضح میابی. اینه که زبری سنگ یه ناقصی داره، اون ناقصی شون چاره نداریم الا این دور بیان کنیم که بگیم زبری یه ماهیتی که در مقام وجود پناهنده یه به غیره، ها زبری وصف اونه، ولی خود سنگ دیگه وصف چیز دیگه نید. وقت این قسمه این دور ماهیت که وجودشون مستقل در وجود مستقل هست مگون جوهر و اونو مگون عرض. پس تقسیم به جوهر عرض ماهیت است که چون قابل است موجود باشه و تقسیم شد به جوهر و عرض. وقت دیگه خود وجود وجود از اول از مقصم بیرونه، یا اینکه مگون هر ماهیتی اگه تمام حقایق تمام حقیقت افراد خودش بشه میشه نو، اگه جزء افراد بشه یا جنس میشه یا فصل، اینا همه مقسمش ماهیاته و وجود از اول خارجه. جبت زمانان به این که ترکیب ذاتی، عرضی، جوهر، عرض، نو، جنس، فصل و غیر اینها از خواص ماهیت بوده و در وجود جاری نیست، و همچنین وجود هیچ گونه ترکیب خارجی نمیتواند. و ترکیب هایی که گفتیم ترکیب ذهنی است، ترکیب خارجی نمیشه داشته باشه. خب او دو سطر دیگرش هم نگاه بکنید تا سر ثانی هم بسن باشه. اللهم صل علی محمد. Thank you.
نه.